بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در أسباب شركت بود، چه عواملی سبب شركت می شود. رسیدیم به پنجمین عامل که همان مسئله تشریک بود. تعریف تشریک رو هم گفتیم، این است که کسی به دیگری میگوید این جنس رو خریدم یا میخوام بخرم، تو هم بیا نصف پولشو بده شریک بشو. میگه چشم، پولو میده شریک میشه. اسم اینی میزن تشریک. در اینجا چهار مقام بود. مقام اول مشروعیت تشریک، آیا این عمل باعث شرکت میشود؟ این از اسباب شرکت است، مشروعیت داره؟ گفتیم بله. سه دلیلم براش ذکر کردیم. مقام دوم، آیا تشریک عقد به رأسه؟ سه تا احتمالیه یا سه قول. عقد به رأسه خودشی که از قوده، یا نه تشریک بیع، یکی از مصادیق بیعه، و یا اینکه تشریک همون عقد شرکت، از شرکت العقدیه که دو نفر می نشینند و قرارداد می نویسند و پولاشون رو هم می ریزند و شرکت تشریک تشکیل می دهند. بگیم تشریک هم مصداق از شرکت العقدیه. بنابراین سه قول یا سه احتمال اینجا هست. یکی عقدون برسه، دوم این است که این مصداق بیعه، سوم هم این است که این مصداق از شرکت العقدیه است. بعضی از بزرگان تصریح کردند که این مصداق بیعه. کلام علامه را در تذکره از طریق صاحب جواهر نقل می کنم. جواهر جلد 23 صفحه 303. عبارت تذکره از طریق جواهر اینه: لوکان المشتری قد اشترا شیئاً، لوکان المشتری قد اشترا شیئاً و اراد ان یشرک غیره فیه، چیزی را خریده میخواد دیگر رو شریک کنه، لیسیر له بعضه، تا بعض این جنس مال این شریک بشه، به قسط من السمن، بخشی از سمنو بده شریک بشه. جاز به لفظ بیع و تولیه، جاز به لفظ بیع و تولیه، معلوم میشه ایشون این از مصادیق بیع میداند. تولیه هم که قسمی از اقسام بیع که میان اون چه سرمایه است، روی همون حساب میگیرن، چیزی نه کم نه اضافه. جاز به لفظ البیع و تولیه و المرابحه و الموازعه، همش جایزه. بیا اینو بگیر، نصفش به نصف سرمایه که داشتم، یا نصفش یه 10% هم به ما بده، یا زیر قیمت بهت میدم نصفش رو 10% زیر قیمت، هر سه رقم جایزه، هم مساوی سرمایه، هم با سود، هم با ضرر. پس از اقسام بیع شد. عبارت دیگری هم داره علامه در تذکره که اون روشن‌تر میگه از شرکتو، اینو ما از تذکره نقل میکنیم، جلد 11 صفحه 361. میفرماید علامه: از شرکت و تولیه بیعون، به لفظ شرکه و تولیه، یا میگه شرک تو که، یا میگه ولی تو که، هر دو بیه. حکمها حکم البی فی جمیع الاحکام، تمام احکام بیع رو دارد، خیارات درش میاد، نمیدونم شفعه میاد، الا انها تقتضی البیعه به ثمن الاول، مگر اینکه اگر تولیه باشه باید به همون قیمت اول خرید و فروش بشه خاصه. بعد تصریح میکنه و یلحق بهما، بهما زمینش به چی برمیگرده؟ شرکت و تولیه هر دو، جمیع ما یلحق بالبی من الخیار و شفع و غیرهما. آخرش میگه علا اشکال فشرکه. این علا اشکال فشرکه یعنی چه؟ یعنی خصوص شفعه در شرکت نمیاد، یا تمام خیارات، تمام احکام. عبارت تذکره از این نظر ابهام داره، ولی با اون صراحتی که ایشون میگه بیعه، بعید است بخواد تمام احکام بیع رو از شرکت نفی کنه. حالا به هر حال نمونه دیگر کلام حدائقه، قبلا خدمتتون نقل کردم که ایشون میگه 4 نوع بیع داریم که بیع مساومه است و مرابحه است و موازعه است و تولیه، قبلا شرح دادیم. شرکت قسم خامس للبیع، این قسم پنجم شمرده، معلوم میشه بیع میدونن شرکتو. و هنا قسم خامس، قبلا عبارتش خوندیم، و هنا قسم خامس و اون شرکته. بنابراین معلوم میشه 4 قسم بیع داریم، این هم یک قسم دیگر از اقسام بیعه، هم در کلام شهید، هم در کلام صاحب حدائق، هم علامه در تذکره. از اینا معلوم میشه تشریک رو نوعی از بیع میدانن. اونم جزء اقسام بیه دیگه. مساومه هم جز اقسام بیع، قیمت رو نمیگه، خرید رو نمیگه، سرمایه رو نمیگه، میگه این جنس قیمتش اینه، میخوای ببر نمیخوای ببر، چقدر خودت خریدی، چقدر چقدر خودم خریدم، قیمتش اینه. به هر حال اما انصاف این است که لا ینبغی شک که واقعا این نوعی بیعه. مای بیع چه؟ البیع مبادلت و مال به مال. اینجا مبادلت مالم نصفشو بگیر با نصف پولی که من دادم، خب مبادلت مالم بال بیع دیگه، منطقه به لفظ شرکت شرکتو کرد. یه دقت اینجا بکنید، اگر به لفظ بی بگه نتیجه شرکته، بی تو که نصفهو به نصف القیمه، لازمش این شریک من میشه، یعنی ملزوم بیعه، لازم شرکت. بیعه تو که نصفهو به نصف القیمه، لازمه چی میشه؟ شریک ما میشه در این. اما یه وقت میره سراغ خود لازمه، میگه شرک تو که. پس یه وقتی ملزومو میگه نتیجه شرکته، بی میگه نتیجه شرکته، یه وقت لازمه رو میگه شرکت رو میگه که نتیجهش بیعه. ذکر لازم و ارادت الملزوم، یا ذکر الملزوم و ارادت لازم، هر دو گفتن جایزه. بنابراین گاهی می شود به عنوان به اتوکه میگه که این ذکر ملزومه، اراده لازم میکنه شریک بشه. گاهی کلمه شرکتوکه میگه، لازمه رو میگه، اراده بیع میکنه که ملزومه. اینا هر دو اقسام بیعن، گاهی به عنوان ذکر لازم، گاهی به عنوان ذکر ملزوم. در واقع اگر نظرتون باشه، قسم دومی که امام از اسباب شرکت ذکر کرد، گفت العقود الناقله. قسم دوم اسباب شرکت، ما پنجمیش هستیم، قسم دومی که ذکر کرد گفت العقود الناقله، یه معامله میکنه لازمه شرکته، اینجا یه معامله میکنه لازمه شرکته، شبیه عقود ناقله است. بنابراین بیعون واقعا. حالا چرا بعضی آمدن اینو اعتماد دارن شرکت عقدیه باشه؟ چه ارتباطی به شرکت عقدیه داره؟ شرکت عقدیه میان سرمایه ها رو هم میریزن، بعد قرارداد میبندن، تجارت کنیم، زراعت کنیم، صنعت کنیم، اون ارتباطی به این نداره شرکت عقدیه. این یه کار انجام شده است، شما رو شریک میکنه، کاری است انجام شده، جنس خریده، شما رو در نصف شریک میکنه. اما شرکت عقدیه کاری انجام نشده، حالا میخواییم بنشینیم قرارداد بنویسیم، ما هم شریک بشیم، سرمایه هامون رو هم بریزیم. این که احتمال دادن شرکت عقدیه باشه، یا این است یک چیزی جدید باشه، ما وجهی نمیبینیم. بنابراین در اینجا با بیانی که امام فرمودن ما نتوانستیم موافقت کنیم، ما تشریک رو چیز تازه‌ای ندانستیم، همون عقود ناقله است، نه شرکت عقدیه است، نه نوع عقد مستقل جدید، هیچ کدام اینها نیست. بنابراین در مقام ثانی ماهیت تشریک روشن شد. مقام اول این بود جایزه، مقام دوم بود ماهیتش چیه، بیعه، عقد، چیز تازهیه. ماهیتش در مقام ثانی روشن شد. بریم سراغ مقام سوم. نه، در شرکت در شرکت عقدیه اینطوری که میگه نیست. شرکت عقدیه میان مالشونو، چون شرط کردن، میرسیم آقای شرطی، نه، میان قرارداد میبندن، اولا هنوز مال مشترکی ندارن، بعد اشتراط امتزاج کردن، گفتن باید سرمایه ها رو قاطی و هم بکنن، اول عقد میبندن بدونی که مال مشترک داشته باشن، بعد سرمایه هاشون میرسن توی حساب جاری و این قاطی با هم میشود. یه حساب برای شرکت باز میکنن، این 10 میلیون میده، اونم 10 میلیون میده، میرسن به اون حساب، اینا امتزاج پیدا میکنه، مخلوط میشه، کامل میشه. حالا آیا امتزاج لازمه لازم نیست، این مسئله است که بعد میاد. شرکت عقدیه مال مشترکی اول کار نیست، بعد از عقد مال مشترک میشه، قاطی میکنم. خب مقام سوم این است، با چه صیغه ای میشود تشریک رو انجام داد. ما میگیم هم با لفظ شرکت میتوانن بگن، هم با لفظ بی. روایاتی که قبلا خوندیم خیلیاش با لفظ شرکت بود. اول روایت هشام ابن سالم رو میخونم دوباره، باب اول، حدیث اول از ابواب شرکت، جلد 13 وسائل. ببینید اونجام تعبیر به شرکت شده، معنیش این از سیغشو میشه با لفظ تشریک بخونن. عن هشام ابن سالم، حدیث معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یشارک فی السلعه. یشارک ظاهرش این است که سیغه شرکت میخونه، میگه شرکتو که فی نصفهی به نصف سمن. حضرت فرمود عیبی نداره، سود کردن هر دو میبرن، ضرر کردن هر دو. روایت 5 و 6 هم همینطور بود. چی؟ من میگم عبارت شرکت چون در روایته معنیش این است یجوز و بلا نفی معادا نمی کنیم، یجوز و بلفظ شرکت، برای این که میگه از رجل یشار کن رجل، یعنی میگه شرک تو کرد. حدیث 5 همینطور بود. روایت وحیب ابن ان وحیب ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشارک الرجل فی السلعه. یشارک، ظاهر یشارک این است که با صیغه شرکتو می شود انجام. چی؟ یشارک میتونه شارکتو بگه، اشرکتو بگه، شرکتو بگه، همه اینها میشه. یعنی از ماده شرکت صیغه بخوانند برای این میشه. روایت ششم همینطوره. ببینید روایت ششم وهب ابن حفص عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال سألته عن الرجل یشارك الرجل. ببخشید درسته. سألته عن الرجل یشارك الرجل على السلعة و یولیه علیها. هم با صیغه ولیتو که میتونه بگه، هم با صیغه شارکتو که و شرکتو که و اشرکتو که میتوانه بگه. به همه این صیغه ها میشه. خب اونم میشه، حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم. و همچنین با صیغه بیعم میشه. ما گفتم حقیقتا بیعه، اگر قبول کردیم ماهیتش ماهیت بیعه، خب میگه بیعه تو که نصف السلعه نصف المتاع به نصف الثمن، بیعه تو که نصف المتاع به نصف الثمن، چه معنی داره؟ نتیجه چیه؟ شریک میشه. وقتی نصف متاع به نصف ثمن فروخت، نتیجه شرکته. بنابراین از اسباب شرکت میشه، منتها مصداق مصداق بیعه. شریک میشه. بله، هبه هم اگر بکنه میگه وهب تو که نصفه، او شریک میشه. بگه صالح تو که نصفه، او شریک میشه. بگه اوقف تو نصفه، او به طلاب علوم دینیه شریک میشن. وقتی بی شد سبب شرکت، سایر عقود ناقله هم میشه. این هم برمیگرده به عقود ناقله که قبلا به بحثش بوده. ببینید وقتی شفاف سازی بشه، مسائل دیگه گیر و گور پیدا نمی کنه. و همچنین اینم عرض کنم، با معاتات هم میشه. اون آقا میگه بیا نصف پولش بده شریک بشو، این بدون این که قبل تو بگه نصف پول میده. یا با کتابت، ما در اون بحثی که درباره کتابت در اون کتاب مسائل هامه داریم، اونجا نوشتیم که گاهی کتابت اقوای از لفظه. آیون علمای پیشین شبهه داشتن آیا کتابت کافیه یا کتابت کافی نیست. الان ما در زمانی هستیم که عقلا بدون کتابت معاملات مهم رو انجام نمیدن. هیچ دولتی با دولت دیگر یه معامله مهم انجام بدهد فقط صیغه لفظی بخوانن؟ ابدا. باید بیاد روی کاغذ، همشون امضا بکنن. بنابراین کتابت در بسیاری از موارد اهم از الفاظ است. اهم چی؟ کتابت خود انشائه، می نویسد این فروشنده، این خریدار، این ثمن معامله، این شروط، این پاش امضا میکنن. این امضا انشائه، امضای قرارداد، انشاء العقد با کتابت، که مهمتر است در عصر و زمان ما از صیغه لفظیه، اعتبارش بیشتره. بنابراین هم معاتات میشه، هم به صیغه میشه، هم به کتابه میشه. بیاد بنویسد به این که من این متاعی که خریدم نصفشو فلان کس شریک کردم به نصف قیمت، دو طرف امضا بکنن شریک میشن، میشه از اسباب شرکه انشای بالکتابه است، کتابت هم انشای. از این بحث بگذاریم و اما بریم سراغ مقام رابع. اگر نظرتون باشه قبلا خوندیم عبارات شد، دوباره نمیخوانیم، که بحث بود بین صاحب جواهر و بین مرحوم شهید اول و دوم. ظاهر کلام شهید اول و دوم این بود که تشریک باید به صورت تولیه باشه، یعنی نه سود نه زیان، نصفش به نصف سرمایه، هرچی ما دادیم نصفشو بده، نصف شریک باشه. صاحب جای گفیه اشکال دارم، چه مانعی داره با سودم بگه، چه مانعی داره با زیر قیمت بده، نصفشو میدم چون جنس جنس مرغوبیه، با 10% سود، اونم میگه قبل تو. یا نه جنس به رکود بازار خورده، نصفشو میدم 20% زیر قیمت، قبول میکنه. چرا ما بگیم فقط باید به صورت تولیه همانند، به صورت مرابعه با سود نمیشه، به صورت موازعه با ضرر نمیشه، همش میشه، مساومت میشه. میگه چه کار داری، من چند خریدم، فلان مبلغ بده نصف شریک باش. چه کار داری من چند خریدم، فلان مبلغ بده نصف شریک باش. همه اینا جایزه، چون بیع دیگه، حقیقت تشریک شد بیع. وقتی بیعه تمام اقسام بیع رو به خودش میپذیره، هم مساومه هم موازعه هم مرابعه و هم تولیه، همه اینا رو به خود میپذیرد. بنابراین در مقام رابع هم فهمیدیم که تمام احکام در اینجا جاری میشود. تولیه باید نه سودی نه زیانی، میگه نصف سرمایه ما اینه، نصف بده به نصف شریک باش، این میشه تولیه. اما اگه گفت 10% زیر قیمت میدم بهت، بیا به نصف شریک باش، میشه موازیه. اگه گفت 10% بالای قیمت، جنس خیلی خوبیه، این میشه مرابعه. اگه گفت چه کار داری، سرمایه اصلی چی بوده، به این قیمت بیا شریک باشو، من این خانه خریدم، چقدر خریدم به شما مربوط نیست، 3 دانتکی بیا شریک باشو با این مبلغ 50 میلیون، میاد میگی چش. بنابراین تمام اینها انجام میشه. ملاحظه میفرمایید این مسئله تشریک که اصلا در کلماتشون بحث چندانی ازش نشده، با ابهام از اون گذشتن، وقتی در 4 مقام شفاف سازی بشه خودش میشه یه مسئله قابل توجهی در باب شرکت که میتوانن ازش استفاده کنن، هیچ جای معمای سربسته‌ای هم نداره. بقیه هنا امرون، یه امره، یه دونه مونده، من اینو بگم فردا میریم سراغ مسئله اولا. اینا همه مقدمه بود. اونا هم میشه، بله میشود گفت تشریک به صورت بی میتوانه باشه، به صورت ابه میتونه باشه، به صورت مصادره میتونه باشه، به صورت وصیت میتونه باشه، به صورت همه چی میشه باشه، همه عقود درش جاری میشه. بنابراین این مسئله مبهم تشریک که از آن عبوری گذشتن تمام ابعادش روشن شد به صورتی که در جای دیگری این بحث نوشته نشده است. بقیه هنا امرون این... بله دلیلی داریم این کتابت بیعه انشاءالله یه وقتی من مفصل درباره کتابت برای شما صحبت میکنم، ادلمونم ذکر میکنیم تا باور کنید کتابت از انشاء لفظی مهمتر و بالاتر و معتبرتره. و اما بقیه هنا امرون یه مطلبی رو صاحب جواهر داره، دیگران هم دارن، بد نیست این مطلب معلوم بشه، عامه هم دارن، بعضی از اهل سنت هم دارن. وان این است اگر بگی انت شریکی فی هذا المتاع، پول رو نگی، انت شریکی فی هذا المتاع، نه به نصف سمن بگه، نه کمتر نه بیشتر، فقط عنوان شرکت، انت شریکی فی هذا المتاع، محل بحث. خیلی ها میگن این باطله، دلیل بطلان چیه که معلومه چیه؟ دلیل بطلانش این است که ذکر سمن نشده، جهالت سمن سبب بطلان میشه. بله معلوم نیست، هبه است، بیعه، میگه انت شریکی. ولی بعضی ها گفتن این صحیحه به نصف، ظاهر شریکی یه نصف، یعنی نصف و نصف متا، نصف و نصف سمن انصراف پیدا میکنه. بعضی ها گفتن ینصرف به چی؟ انت شریکی یعنی نصف و نصف، هم جنس هم سمن. آیا واقعا یه همچین انصراف عرفی است؟ بعید میبینیم یه انصراف مسلمی باشه. همین بگه تو شریک من تو این خانه هستی، بگه معنیش این است سدانگو به من در مقابل نصف سمن دادی، میگه من که چیزی تعیین نکردم، گفتم شریک من باش. متاع مسلمه، سمن مسلم نیست، ابهام سمن باعث بطلان معامله است. نه نبی ان بیع القرار، این بیع قراری است، ان القرار این قراره. بنابراین این که بعضی ها اینو گفتند و پذیرفتند مشکل است، ما بتونیم بله قبول کنیم. مثالی هم زدن، گفتن اگر کسی برای دیگری اقرار کنه، بگه این خانه مال شما دو نفره، اقرار کنه این خانه مال شما دو نفره، در اونجا گفتن بالمناسبه است، معنی مال شما دو نفره یعنی نسانه است. پس چون اونجا گفتن در اقرار ظاهرش نصفا نصفه، در تشریک هم بگیم ظاهرش نصفا نصفه، هم در اقرارش ما نمیتونیم بپذیریم، هم در تشریکش. مال شما دو نفره معلوم نیست چقدر این مالکه چقدر اون مالکه، بنابراین با این مسئله نمیتونیم موافقت کنیم. ولی اصل تشریک را در جهات چهارگانه شفاف سازی کردیم و میریم سراغ مسئله اولا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد. این جمله رو هم من فراموش کردم عرض کنم، اون رساله هایی که گفتیم آیون از مزارعه و مساقات بنویسن، پایان وقت شهریور ما که تمام بشه باید تحویل بدن، اگر تا آخر شهریور تحویل ندن پذیرفته نیست، نمیتونن در مسابقه شرکت کنن.